خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. به ساعت 10:30 رسیدیم. در ادامه برنامه ها از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده مجله نیمروز باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا. خانم آقایون سلام علیکم، حال شما چطوره؟ نیمروز بخیر. خدمت شما عرض کنم که امروز خیلی سرمون شلوغه. شاید شما از خودتون بپرسین که مگه روزی هم هست که شما سرتون خلوت بشه؟ مجله‌ای که اینقدر پرتیراژه، اینقدر خواننده داره، اینقدر شنونده داره، البته چون مجله ما شنیداری هست و اینقدر مشتریه پرپا قرص داره، مگه میشه شما سرتون خلوت باشه؟ نه، خدمت شما عرض کنم که ما به لطف شما و به همراهی و وجود شما دلگرمیم و سرمون هم شلوغ با همراهی شما، اما چیکار کنیم دیگه، باید بگیم دیگه، اگه نگیم نمیشه. الان یه عالمه کاغذ دور و بر منه، برای اینکه آقای قیتونی کاراشو انجام نداده، همه رو گذاشته دیروز تشریف بردن، منم که نبودم، منم نباشم کاراشون انجام نمیدن. حالا نمیدونم امروز آقای قیتونی اومدن رویت شدن آقای راز؟ بله، آقای راز میگن دیدنشون حتما میاد. اجازه بدین که تا ایشون میرسن، تا آقای مومنی هم به ما میپیوندن، یه سلام و احوال پرسی ویژه با شما داشته باشیم و بچه‌های مجله امروز میخوان به شما روز بخیر بگن. سردبیر مجله امروز خیلی جدی و پرتلاش هستن، اصلا هم شوخی ندارن، آقای امیررضا راز. خب یه همکار خوب داریم که مجله ما چون شنیداری هست به ما کمک میکنن تا شما بهترین مجله رو بشنوین، دوست خوبم مونا شعبانی. امروز خانم نسرین محبی خوب با ما هستن، زحمت میکشن، مهمونا رو راهنمایی میکنن، باشون تماس میگیرن، خلاصه کلی بهشون زحمت میدیم. مجله ما دو تا شماره تلفن داره، بله ما فقط دو تا خط داریم، 220-485 220-58-800، خیلی هم ساده میتونین شماره هم رو حفظ کنیم. یه بار دیگه میگم، بله 220-485 220-58-800. همکار خوبم فروزان امیدی در بخش ارتباطات مجله با شما صحبت میکنم. من هم که نگین خواجه نصیر خدمتگزار شما هستم، نمیدونم در این مجله چه مسئولیتی دارم، ولی به هر حال سعی میکنم که با شما همراه باشم و در کنار شما باشم. اما مهمترین رکن این مجله، یعنی کسی که اگر نباشه این مجله نیست، آقای قیتونی تشریف آوردن.
به 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 خانم خواجه نصیب.
سلام علیکم.
من چی کارم؟ سلام، حال شما خوبه؟
نباشین، شما این حال
دیگه.
شما چی کار؟ شما دیشب زود رفتی خونه، این همه کاغذ شد منه.
شما امر بفرمایین، هر چی که الان مشکل داشته باشه من به دیده منت انجام میدم. شما که نباشین اصلا این دفتر مجله معنا و مفهوم به هیچ وجه نداره.
شما
یعنی الانم که دیر کردیم من نگاه میکردم، اومد نیومد، آقا نکنه خود نکنه باید. اتفاقی حادثه ای چیزی
نخه. من خدا رو شکر که اومدم آقای
قاسم.
من که از ساعت 5 صبح
نه رفتین تا آبدارخونه نون پنیر گوجه خیار بیارین.
من
گفتم نکنه سر خوردین، خدای نکره اتفاقی افتاده. خدا رو شکر
مرو بنده. آقای مؤمنی کار دیگه نبود تو مجله من انجام بدم.
آقای مؤمنی داره میاد، کجا داره میره؟ اینجا
ساخته شدین. چرا میشه یه موتوری الان از کنار من پیچید؟ هر چی من نوشته بودم برای این شماره مجله همش ریخت تو جوبه.
برداشتین تو جوی آب.
اگه ننوشتین مطلب خب بگیم
یادم. بابا ببین تمام شلوارم خاکی.
خیس خودت هم شیرجه زدی آقای مونی.
نه بابا این جوبا. خودم هم نصیب بیافتم.
نصیب بیافت خیس آب. نگاه کن تو
سندویچو جمع کردم.
آقای قیتونی تا پایان برنامه فرصت دارین اینا رو فوت کنین.
من
خوش بشه تا
فوت بگم مگه من اینجا باد بزنم یا پنکم یا کلر آبی یا کلر
دادی؟ آقای قیتونی شما که این کار تای بروفچینی رو انجام میده، حتی اگر این برگه آقای مومنی فوت کنین.
چشت چشت آقا ما که همه کار داریم میکنیم، آب حوض هم خالی میکنیم. بده من بوله دارم بده من.
خوش
شد اینا دیگه همه تحلیلشون.
شما تا زحمت میکشین اون طرف، اجازه بدید من پرسشم بگم. مهمون داریم آقای راز، الان عصبانی میشم.
من میرم تو عبدالخون. بله
بفهم. خب خدمت شما عرض کنم که امروز میخوایم درباره سهروردی ملقب به شیخ اشراق با شما صحبت بکنیم. میخوایم ببینیم که شما چقدر با آثار این حکیم و فیلسوف برجسته آشنایی دارید، چقدر از تألیفاتش رو خوندید، مطالعه کردید. اگر اثری رو خوندید حتما به ما معرفی بکنید که ما هم بیشتر با اون آشنا بشیم و اون رو بخونیم. اما میهمان محترم خانم محبی خود زحمت کشتن دعوت کردم، آقای دکتر رضا ماهوزی، دکترای فلسفه، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، به مجله ما خوش اومدین قربان.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما
آقای دکتر.
مؤمنی همراه شما.
من اجازه بدید خانم خواجه نصیر. آقای دکتر منم قیتونی هستم، تایپیست مجله،
حروف چین
مجله. بله حروف چین، بله همون. من از قصد گفتم شما درستش کنین و اینکه آماده هستم تا نکات شما رو ان شاء الله تایپ بکنیم برای چاپ ان شاء الله بدیم برای آقای دکتر.
قربان شما.
خدمت در خدمتتون هستم.
بفرمایید آقای دکتر.
آقای دکتر خوش اومدین به مجله.
متشکرم، عرض سلام مجدد.
زنده باشین. سلام از من به شما. آقای دکتر قبل از این که حالا یه مقدار بحث رو جدیتر بخوایم پیش ببریم، برسیم به موضوع اندیشه و آراء شیخ شهاب‌الدین سهروردی، من میخوام برای مقدمه ابتدا لطف بفرمایید یه شرحی از زندگی و شمای کلی از زندگی سهروردی داشته باشیم تا بعد بحث رو ادامه بدیم.
در مورد سهروردی خوشبختانه منابع زیادی به زبان‌های متعدد، هم از به زبان تخصصی، هم به زبان عام فهم، به زبان فارسی وجود داره خوشبختانه و علاقه‌مندان میتونن برای آشنایی با سهروردی به این آثار متعددی که منتشر شده رجوع بکنن. اما خب متناسب با این روز گرامی که حقیقتاً روز خرد هست، روز دانش و حکمت هست،
بله.
و ما هم دقایقی رو داریم اختصاص میدیم به بزرگ مردی که یکی از پشتوانه‌های اصلی فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی هست، یعنی شیخ شهاب‌الدین سهروردی. من به طور کلی بخوام بگم علاوه شخصیتی، شیخ ما، شیخ اشراق، شخصیتی هست که اگر بخوایم اون رو معرفی بکنیم لازم هست که زمانه سهروردی رو اول معرفی بکنیم، ببینیم که سهروردی در چه زمانه ای اون اندیشه ها رو ابراز کرد و جان خودش رو سر بیان همین اندیشه ها داد حلاجوار. بله. و اون هم شهید راه خرد و حکمت هست.
درست.
زمانه سهروردی زمانه ای هست که خرد و عقلانیت فلسفی به حاشیه رفته.
بله.
ایمانگرایی برخواسته از دوره نظامیه ها و ایمانگرایان که نبض همه امور رو در دست گرفتن چنان عرصه رو بر خردمندان و فیلسوفان و عرفا تنگ کرده بود که سهروردی در حیات بسیار کوتاه 38 ساله زندگی خودش تلاش کرد که مجدداً دوران با شکوه خرد و عقلانیت ایرانی رو زنده بکنه و بنابراین جایی رو باز بکنه در اون فضای ایمانگرایانه. برای شخص سهروردی ایمان فی نفسه رذیلت نبود، بد نبود، اما ایمانگرایی اگر قرار باشه اونقدر فضا رو در دست بگیره، تمامیت فضا رو،
بله،
که عرصه رو بر خرد و خردمندان تنگ بکنه، با این نوع از ایمانگرایی مشکل داشت. بنابراین من اگر بخوام شعار حکمت اشراق رو که ترکیبی از حکمت هست و اشراق، این دوتا رو بخوایم مثلا برخلاف برخی از خوانش‌های متداول بیان بکنیم، باید بگیم که تلاش سهروردی نه جایی رو برای اشراق باز کردن بلکه جایی برای خرد باز کردن بود و از همین رو هم هست که سهروردی برای ما شخصیتی بسیار بسیار محترم هست، بسیار ارزشمند هست، چرا که جان خودش رو سر این موضوع گذاشت. در زمان سهروردی موضوع ایمان، موضوع حکمت باطنی و معنوی به سبک غیر عقلانی خودش اینقدر شایع شده بود که شیخ میخواست بگه در اقسام چندگانه‌ای که برای فلسفه و حکمت برمی‌شماره، میگه که نوع درست دینورزی، دینورزی عاقلانه، دینورزی که خرد به ما بگه که آموزه‌های دینی چه تعبیری دارن و چه راهی رو برای سعادت آدمی میتونن باز بکنن.
درسته. آقای دکتر، یه اشاره به نظامی ها کردین که برای خود من جالب بود و پرسش ایجاد شد و اتفاقا فکر کردم که چقدر خوب که از همین جمله های آغازین گفتگو با شما بحث رو جوری پیش میبرید که در ذهن آدمی پرسش به وجود میاد و در واقع خود این یک عمل فلسفیه و موضوع مربوط به نظامی هاست که ما معمولا وقتی تاریخ میخونیم از نقش مثبت نظامی ها در تاریخ میخونیم، ولی اینجا شما در واقع جوری تعریف کردید که اینجا سهروردی و نظامی ها گویا که در تقابل با هم دیگن. کمی در این باره توضیح میدین؟
ببینین، ما شخصیت خواجه نظام الملک برای ما ایرانی ها یک شخصیت بسیار متعالی هست، به لحاظ اینکه خواجه نظام یک شخصیت چند وجهی هست، بالاخره در یکی از پیچ های تاریخی سعی میکنه برخی از آن چیزی که از فرهنگ ایرانی از دست رفته رو احیا بکنه.
بله.
در این حال خواجه نظام شخصیتی هست متعهد به خلافت عباسی و بنابراین سعی میکنه متناسب با اون تعهد دینی و سیاسی که داره با برخی از جریانهای عقلگرایی رایج در این که سرزمین، بلخص من سرزمین که میگم سرزمین کلی اسلامی و بلخص قسمت ویژه یعنی ایران، مبارزه هایی داشته باشه. کارکردی که خواجه در تعریف نظامیه ها داشت و وقتنامه‌ای که ایشون نوشت که این مدرسه به طور اختصاصی فقط و فقط به فقه شافعی اختصاص پیدا می‌کرد، جریان‌های شیعی، جریان‌های عقلی عرفانی و فلسفی رو به حاشیه می‌روند. نظامیه ها به این معنا مراکز علمی بودند ویژه فقه شافعی در تضاد و ضدیت با جریان‌های عقلی فلسفی عرفانی که عمدتاً در اختیار شیعیان بود و اسماعیلیان بود.
بله.
و خواجه سعی می‌کنه در این مدرسه‌های شبکه‌ای که ساخته در شهرهای متعدد بلخص در بغداد آموزه‌هایی که تدریس میشه در این مدارس رو به گونه‌ای تنظیم بکنه که یک جریان علمی دافع جریان‌های علمی عقل‌گرا باشه. از دل این نظامی‌ها یک ایمانگرایی متولد میشه در سده بعد که اون ایمانگرایی واقعا عرصه رو بر فیلسوفان تنگ میکنه و بر عرفای عقلگرا تنگ میکنه که اونها رو به حاشیه ها میرونه، حاشیه هایی مثل حوزه طبرستان، مثل حوزه قزوین، مثل حوزه خراسان جنوبی و بنابراین نقاط بسیار بسیار زیادی رو پاکسازی عقلی و فلسفی میکنه که ما میبینیم مثلا شخصیت های برجسته‌ای که از این نظامیه ها در اومدن، مثلا یکی از مدرسان اونها شخص غزالی که علیه فلسفه علیه عرفان چه رساله هایی که ننوشت، تهافت الفلاسفه رو نوشت و به کسایی که به دشمنی سیاسی و عقیدتی با فیلسوفان و عرفای عقلگرا تمایلی داشتن خوراک فکری هم داد با رساله هایی که نوشت. بقیه شخصیت هایی که در نظامیه ها هم رشد می کردن چنین تمایلات ضد فلسفی داشتن. حالا شیخ ما، شیخ اشراق ما تلاش میکنه در مقابل این جریان ضد فلسفی فضایی رو برای فلسفه باز بکنه و بگه که اون ایمانگرایی زمانی کامل خواهد بود که با بال دیگر، یعنی با عقل همراه بشه. بنابراین حکمت حقیقی حکمتی است که هم در خودش ذوق و تعلق رو داشته باشه و هم استدلال و خرد استدلالی رو داشته باشه. حکمت اشراق، شیخ اشراق جامع این دو وضعیت هست. بنابراین ما اهمیت شیخ اشراق برای ما این هست که شیخ یک بار دیگه اتصال فرهنگی میان گذشته ایران و زمانه خودش رو برقرار میکنه. برای شخص من شیخ اشراق ملی ترین و بین المللی ترین فیلسوفی هست که ما در دوره اسلامی شاهد هست.
درسته، جالبه، این تعبیر جالبی بود. آقای دکتر، من با این تعبیری که شما کردید میتونم اینجوری بگم که شیخ شهاب‌الدین در واقع علی‌رغم همه تأثیرات مثبت نظامیه ها، شیخ شهاب‌الدین کشته نظامیه شد؟
ببینید، جریان فقط یک جریان نیست. ما نظامیه ها، نمیخوام همه این قضیه رو بندازم گردن نظامیه، چون بالاخره نظامیه هم بخشی از هویت فرهنگی ایران زمین هست و جهان اسلام. در کشتن سهروردی عوامل متعددی دخیل بودن، یکی از اونها میتونه نظامیه ها باشه.
درسته.
وقتی هم میگم نظامیه، لزوماً به معنای این نیست که حکم اعدام سهروردی توسط نظامیه ها صادر شده.
بله، دقیقاً.
من اون فضای فکری و فرهنگی که از دل نظامیه در تقابل با جریان های فکری فلسفی و هر گونه جنبش های اجتماعی و سیاسی که خلافت عباسی رو نشانه می گرفت و نظامی ها خودش رو عهده‌دار دفاع از اون خلافت می دونه. بنابراین کار سهروردی یک کار پیامبرانه بود، یک کار معلمانه بود که مشعل خرد رو می خواست یک بار دیگه روشن نگه داره در اون فضای خفه و بسیار خفقان‌آور. و قاعدتاً وقتی چنین کاری رو بخواد بکنه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که جریان‌های سیاسی حاکم هم بیاد پشت حکم اعدام سهروردی و فقط مسئله دیگه عقیدتی نمیشه. یعنی در دل این عداوتی که نسبت به شخص شیخ ما ابراز شد، فقط جریان‌های علمی دستن در کار نبودن، عقده‌های شخصی هم بود، جریان‌های سیاسی حاکم هم بود، همه اینها دست به دست هم میدن تا یکی از نابغه های دوران رو در 38 سالگی به کام مرگ برنشونن.
بله آقای دکتر، من میخواستم برم سراغ موضوع آرا و اندیشه های شیخ شهاب‌الدین، منتها فکر میکنم که بگذاریم برای نوبت دوم، ولی اینجا موقعی که صحبت از 38 سالگی شیخ شهاب‌الدین شد، من خیلی در طول تاریخ دقت کردم، چون یه موقعی که میخوندم که مثلا این اثر ادبی جهان که مثلا جایزه نوبل هم گرفته، مثلا نویسندش تو 25 سالگی نوشته، بعد یه مقدار اون ور رو خوندم، بعد خود تاریخمون رو که خوندم دیدم که تو تاریخ خود ما چقدر کسانی رو داشتیم که در سنین کم اتفاقهای بزرگی رو رقم زدن.
بله.
از جمله خود شیخ شهاب‌الدین که میبینیم که هر آنچه کار که کرده تا 38 سالگیه و این واقعا نشان از نبوغ شیخ شهاب‌الدین داره.
بله.
و بله خیلی متشکرم. ان شاءالله تو نوبت دوم حتما درباره آرا و اندیشه های ایشون هم صحبت میکنیم.
خدمتتونم.
سپاسگزارم از شما ای دکتر. باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد.
زنده باشید.
ممنون آقای دکتر. خدا
نگهدار. نوشتن آقای دکتر.
بله بله.
من اصلا نشنیدم صدای حروف چینی صدای.
جدی میگین؟ بله. من یه خورده باش کار کردم. چین صداشو گرفتم.
این من الان من دارم باش کار میکنم.
اون نه این تایپ خودم نگاه. نگاه کنین تایپ کردم.
تیترم من انتخاب.
آقای صفحه کلید شما بی صداست آقای قیمی.
بله بله درستش کردم.
این صفحه کلید منه الان درسته. صفحه کلید شما.
ببین بخوام صدا
داره. آقای راز میگن برید اون بعد.
بریم اون بعد. من برم منو کار دارم.
نه من شما برید.
از همین نیمروز من توی این گرما قدم از قدم بر نمیدارم که نمیدارم. گرمه؟ نخی سرده. دارم از سرما به خودم میلرزم. ببینم سواد داری؟ نه خیر، بی سوادم. اون دماسنج رو یه نگاه بنداز، تازه کولرم داره برای خودش با آخرین سرعت میچرخه. راستی بابات گفت یه چیزی روی اون کولر بنداز که بهتر شه. انداختی یا نه؟ بله، انداختم. 30 درجه خوبه ها؟ خدا از دلت بشنوه. اینجا 30 درجه باشه حتما بیرون 60 درجه هست. یه نگاه به چشمای من بندازین. نه قشنگ نگاه کنین. 60 درجه میدین چقدره؟ نه خیر مادری جان، اینا بهانه است. میخواین نیاین دنبال بهانه این. چی بهتون گفتم؟ گفتم این سمینار رو سرسیرکی نگیرین. دیگه چی گفتم؟ گفتم امروز برای خودش کلی کلاس درسه. دیگه چی گفتم؟ گفتم برای شما که چند وقته میگین عاشق تاریخ شدین بهترین موقعیته. در ضمن دوست من لطف کرده دعوتمون کرده. بی احترامی نیست؟ هست؟ من دارم از شما میپرسم. نیست؟ حالا شندی که کار داشت؟ یا یکی هم مثل شما به خاطر گرما، به خاطر فرار از گرما و آره دیگه بهانه تراشیه دیگه. خب میگم نمیشد بندازه کمی غروب‌تر که ملت اذیت نشن؟ اتفاقا انداخته، البته نه اینجا رو. میدونین که امروز 2 جا سمینار داره. به محض اینکه تموم بشه فرودگاه پرواز به سمت انزلی، برای همین اینجا رو یکم زودتر انداخت. خلاصه که سمینار امروز رو از دست ندین که احتمالاً فردایی از بحث امروز امتحان باید بدین. اون وقت خیلی بد میشه ها. این بهترین موقعیته که در مورد جناب شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی یه چیزایی بدونین. خلاصه از ما گفتن و از شما نشنفتن. خب من میگم اصلا میه پیشنهاد خیلی خوب، با ماشین بابات بریم، کولرم داره، میگیریم خونه تا اونجا. بابا که شیرازه. آخ راست میگی، حواسم نبود. خب میگم چه کاریه؟ من میدونم که تو هم در مورد جناب سهروردی حتما اطلاعات خوبی داری. همینجا بگو منم گوش میدم و یاد میگیرم. مادری، پرویز رفته تخصصی مدتها تحقیق کرده. هیچ وقت اطلاعات من به اون نمیرسه که. من چه میدونم جز این که هیتشون فلسفه بوده، مکتبشون اشراق، زادگاهشون سهروورد، توی حلب سوریه فوت میکنن و دفنشون میکنن، تأثیرات زیادی از افلاطون و زرتشت و هرمس گرفتن، تأثیر روی ملا صدرا و علامه هلی و میرداماد و خیلی دیگه گذاشتن. ولی شما بیا بریم با هم دیگه پای صحبتهای پرویز بشینیم، یه چیزایی یاد میگیری. مطمئن باشین از من خیلی بیشتر و بهتر میدونه. قیافتونم اینجوری نکنین. خودتون گفتین که با تمام مشکلاتی که دارین با جدیت میخواین تاریخ ایران رو یاد بگیرین، و تازه اگه خواستین از زیرش در برین من اجازه بهتون ندم. میگم چیزایی که در مورد سهروردی گفتی همچینم کم نبودا، خودش ماشاءالله هزار ماشاءالله بزنم به تخته برای خودش یه سمینار بود. میگم چه کاریه بارمان، من میگم همون غروب بره پشیم بریم انزلی. مادری شما همین تهرانشو بیاین انزلی پیشکش.
خب 10:55 دقیقه است، مجله نیمروز تقدیم شما میشه. درباره شیخ اشراق سهروردی صحبت میکنم. شما که اهل مطالعه هستین بیشتر با آثارشون همراه هستید و از نزدیک اونها رو مطالعه کردید، درک کردید، حتما عنوان تألیفات سهروردی رو که مطالعه کردید برای ما بفرستید و اگه از ویژگی شخصیتش میدونید حتما برای ما بفرستید. زمین که ای پرسشی دارین میتونید با جامعه دکتر ماموزی مطرح بکنید، ما در بخشی که بهشون گفتگو میکنیم حتما با شما همراهیم. اما بریم به سراغ مهمان محترم برنامه جامعه. آقای مجدی عرض سلام و روز بخیر دارم، خیلی خوش اومدید به مجله نیمروز.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم خدمت شما و دوستانم هم و همه شنوندگان.
درود بر شما
آقای مجدی، منم سلام عرض می‌کنم، حالتون خوبه؟ الحمدلله.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، خوش اومدین، خوش اومدین آقای مؤمنی.
آقای مجدی خوش اومدین،
سپاسگزارم.
آقای مجدی امروز درباره شیخ شهاب‌الدین سهروردی صحبت می‌کنین و باز من همچنان مایلم که دو گفتگو رو کمی به هم دیگه پیوند بدم. با آقای دکتر ماوزی که صحبت می‌کردیم ایشون گفتن که به نظر من شیخ شهاب‌الدین ملی ترین و بین‌المللی ترین فیلسوف ایرانی است. خب کسی با این درجه از اهمیت، حالا بخوام بدونم که به هر حال میدونیم که چقدر در تاریخ فلسفه ایرانی شیخ شهاب‌الدین مؤثر بوده، با چنین تأثیری ما این بازتاب رو در فرهنگ و هنر ایرانی هم میبینیم، تأثیر فلسفه شیخ اشراق.
خب بدون تردید اگه دوران و زمانه خود ایشون رو نگاه بکنیم توقعی نداریم که در همون آن به فاصله کمی در هنر یا معماری این آرا و اندیشه ها انعکاس پیدا بکنه. باید کمی احتمالاً جلوتر بریم دیگه، حالا 50 سال، 100 سال، 100 سال معمولاً یا نیم صد طول میکشه حداقل که انعکاس پیدا بکنه اونچه که در قبل بوده، اون تفکراتی که مبتنی بر تفکر ابن سینا بوده و مشایون که بیاد حالا اشراقی بشه.
بله.
من زمانی که نگاه میکنم به آثار اصفهان، یعنی دوران صفوی، دوران تیموری، آثار قبل از دوره صفوی، تحولات زیادی رو ما از دوره سلجوقی که ایشون در واقع در اون دوره میزیستن تا دوره صفوی ما در هنر و معماری شاید هستیم در تلقی از رنگ. یعنی شاید من نگم که مستقیم از این تفکر ایشون برداشت شده، ولی از تفکری که در اون زمان اعتبار پیدا کرده بدون تردید و مفهوم نور، اونچه که در واقع در مرکز این تفکر وجود داره، علارغم اینکه این نکته رو عرض بکنم اون در آثار هنری متبرزه میشه، این نکته رو عرض بکنم که در واقع اونچه که ما برداشت فلسفه اسلامی، فلسفه ایرانی از یونان میدونیم اصلا شبیه اون چیزی که تو خود هنر یونانی هستش به اون نباید فکر بکنیم، چون اونجا یک اومانیسم بسیار شدید و غلیظی وجود داره در هنر تجسمی، مجسمه سازی، پیکر سازی و اون شیوه ویژه‌ای که بر اساس آناتومی و سرا پیکرسازی کاملا دقیق انسان انجام میشه. خب این طرف اصلا همچین چیزی نیست، میتونیم بگیم بیشتر نظریات خاصی رو برداشت کرده ایشون و همینطور دیگر فلاسفه که حالا در بعد عملی در هنر وقتی ما انعکاسش رو میبینیم کاملا متوجه تفاوتش میشیم. خب ایشون میتونیم در آناتولی هم حضور داشتن، بنابراین 100% آثار هنری رومی را یا یونانی را دیده بودند.
بله.
در این تردید نیست. هم در حلب ایشون بودند، هم در نواحی که می‌دونیم زیر سلطه روم قدیم و بیزانس بوده. پس اگر در واقع تفاوتی وجود داره عجیب نیست با توجه به اینکه خیلی تفاوت‌های اساسی در ایدئولوژی‌ها وجود داره. بنابراین می‌تونیم بگیم که شاید در دوره‌های بعد اگه بخوام مثال‌هایی بزنیم که چگونه فلسفه اشراق در هنر تجسمی ایرانی منعکس میشه، یه نمونه ساده‌ش رو بگم. پیدایش مینیاتور نقاشی ایرانی و اینکه نمادگرایی در نور و رنگ به وجود میاد در مینیاتور ایرانی شاید برگرفته باشد از همین تفکر با توجه به اینکه در دوره تیموری صفوی قرار میگیره. یعنی اینکه مثلا رنگ طلایی رو شما فرض بکنید ما در مینیاتور در